رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی. ساعت 6:30 دقیقه صبح وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز 26 ماه قوس 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم.
اظهارات مشاور صدر اعظم پاکستان در مورد افغانستان، اطمینان وزیر دفاع فعلی امریکا به ائتلاف ضد داعش و اظهارات قصر سفید در مورد مداخله روسیه در مبارزه انتخاباتی امریکا.
در بخش گزارش ها مؤثریت فعالیت مکاتب روستایی در ولایت ننگرهار را خواهید شنید. همچنین نگرانی بعضی از والدین از رواج بعضی از مراسم پرهزینه جشن فراغت تحصیلی در ولایت بامیان. نرخ تیل در سراسر جهان چندی قبل 56 دلار در هر بیلر در 8 ماه گذشته رسیده بود، اما دوباره کاهش یافته. و مباحث و تأثیرات آن. و در منطقه شمال غرب پاکستان مهد تمدن گندهارا زمانی بوده است، اما بر اثر موجودیت افراطیون و خشونت ها هنر سنگ تراشی که هنر باستانی هست رو به تهدید هست. همه این گزارش ها بعد از مشروع خبر هاست که احد از آن را تقدیم می کنیم.
پارس سلام مجدد. طارق فاطمی مشاور خاص نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که پاکستان در صلح افغانستان دخیل است و صلح و ثبات پاکستان مربوط به صلح در افغانستان است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
آقای فاطمی در مصاحبه با سرویس اردوی صدای امریکا پنجشنبه گفت که به تقاضای حکومت افغانستان آنها مایلند تا نقشی را در پروسه صلح افغانستان ایفا کنند، ولی برای این منظور حکومت‌های افغانستان و پاکستان باید سطح روابط نظامی و استخباراتی خود را بلند ببرند. وی گفت آنها از نفوذ محدودشان بر طالبان استفاده نمودند تا آنها را بر میز مذاکره حاضر بسازند، ولی مذاکرات به خاطر پایدار نمان که طالبان فکر میکنند مشوق‌هایی که به آنها داده میشود کافی نیست. مشاور صدر اعظم پاکستان افزود پاکستان نمیخواهد با همه گروه‌های دخیل جنگ در زمان واحد برخورد کند، زیرا وضعیت جنگ داخلی را در پاکستان به بار می‌آورد. فاطمی گفت هدف نهایی از بین بردن دهشت افغانان در پاکستان است.
اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده به شرکای ائتلاف ضد داعش یک بار دیگر اطمینان داد که ایالات متحده در اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در جنگ علیه داعش نقش کلیدی خواهد داشت. کارتر گفت نمیتواند به نمایندگی از حکومت آینده ایالات متحده صحبت کرد، ولی گفت به آینده ائتلاف اطمینان دارد. وزیر دفاع امریکا این سخنان را روز پنجشنبه در نشست 14 کشور شامل ائتلاف ضد داعش بیان داشت. کارتر گفت وی مطمئن است بر اساس آن چه وی آن را قوت ائتلاف خواند، ایالات متحده و قوای نظامی امریکا با شرکای خود در نقش رهبری یک جا خواهد بود. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه تصریح کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا حملات سایبر را هدایت داده تا بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تأثیر بگذارد. ارنست گفت حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در مورد آن مساعی برای صدمه زدن به پیروزی در برابر هیلری کلینتون دموکرات نیز شکایت داشت. ترامپ در تویترش نوشته است اگر روسیه و یا نهاد دیگری کامپیوترها را هک می نمود، چرا قصر سفید اینقدر برای اقدام معطل کرد؟ چرا وقتی که هیلری کلینتون بازنده انتخابات شد آن را اعلام کرد؟ اداره اوباما هیچ سند مستقیمی را برای این مناقشه علنی علیه پوتین پیشکش نکرده است. مسکو این اتهامات را خنددار و بی‌معنی خوانده است. اردوی ایالات متحده سرمایه گذاری برزش 11.2 میلیون دلاری را برای ارتقای یک پایگاه نظامی ناتو در استونیا تکمیل نموده است. این کمک بخشی از تعهدات ایالات متحده برای کشورهای اروپایی شرقی عضو ناتو است که به طور فزاینده از طرف روسیه مورد تهدید قرار می گیرند. این پایگاه در 80 کیلومتری جنوب شرق تالین پایتخت استونیا واقع می باشد. بغیر از یک واحد نظامی ایالات متحده قرار است در سال آینده 800 عسکر انگلیسی و 300 عسکر فرانسوی نیز در آن مستقر شوند. گوردن براون صدر اعظم برتانیا روز پنج شنبه در مقر سازمان ملل متحد تقاضای یک معامله جدید جهانی را برای اطفال در مناقشه جنگ زده مطرح کرد. محمد احمدی با شرح بیشتر.
آقای براون در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد اعلام کرد که او پلانی را به منشی عمومی ملل متحد برای تمویل آن معامله در سال مالی 2017 و 2018 خواهد فرستاد. او ایجاد یک محکمه بین المللی جنایی به ویژه برای رسیدگی به خشونت‌ها علیه اطفال را تقاضا کرد. آقای براون که نماینده خاص ملل متحد برای معارف جهانی است و خبرنگاران گفت وی همچنان از محکمه حقوق بشر اتحادیه اروپایی می خواهد تا مرتکبین بمباران مکاتب اطفال را محاکمه کند.
رئیس اتحادیه اروپایی می گوید این ائتلاف 28 عضوی در صدد است تا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نشستی را برای بحث روی روابط کشیده بین دو طرف برگزار کند. اتحادیه اروپا و ترکیه توافقنامه‌ای دارند که به موجب آن ترکیه در بدل میلیاردها یورو از رفتن مهاجرین به اروپا ممانعت نموده و آنها را در ترکیه نگه می‌دارد. اما این عمل بعد از کودتای ناکام ماه جولای در ترکیه عملی نشده است. رهبران کشورهای اتحادیه اروپایی در ملاقات روز پنجشنبه ایشان در بروکسل به تمدید تعزیرات بر روسیه برای 6 ماه دیگر توافق کردند. بحث های این نشست اتحادیه اروپا که تحت شعار یک سال پروتلاتوم برای 28 کشور عضو دایر گردید بر آینده این اتحادیه متمرکز بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه اوایل این هفته گفتند آنها از تمدید تحریم ها علیه روسیه به خاطر عدم مراعات موافقتنامه منسک در مورد اوکراین حمایت می نمایند. این تصمیم در هفته آینده اعلام خواهد شد. و خبر اخیر این که اداره تنظیم امور بارداری بریتانیا روش‌های جنجال برانگیز را تصویب کرده است که بر اساس آن دکتران اجازه دریافت می‌کنند تا با استفاده از دی ان ای سه شخص در تولید نسل انسان استفاده کنند. با استفاده از این روش انتظار می‌رود تا از مرگ کودکان که احتمالاً امراض کشنده از مادران خود را به ارث می‌گیرند جلوگیری گردد. اما منتقدین این تصمیم ادعا می‌کنند از آنجایی که استفاده از این روش تا حال آزمایش نشده است، خطرات غیر ضروری را متوجه افراد می‌سازد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
و در بخش گزارش ها، در ننگرهار برای کودکان بازمانده از مکتب بیش از 500 باب مکتب دعاتی فعالیت دارد. در این مکاتب هزاران پسر و دختر سرگرم آموزش هستند. فعالیت این گونه مکاتب برای روستانشینان خیلی مؤثر تمام شده است. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا از جلال آباد در این باره گزارشی تهیه کرده است.
مکاتب دیهاتی یا CBS مکاتبی است که شاگردان در آن تا صنف سوم درس می‌خوانند و بعد از آن شامل مکاتب دولتی می‌شوند. این مکاتب بر اساس مقررات وزارت معارف افغانستان در مناطق ایجاد می‌گردد که فاصله آن از مکاتب دولتی دور باشند. در کنار آن که داعش در ولسوالی‌های شینوار مکاتب را مسدود ساخته است، ایجاد مکاتب دیهاتی برای روستانشینان تا حد جاگزین مکاتب اساسی شده است. ریاست معارف ولایت ننگرهار میگوید برای آن افرادی که یا به علت نامنی ها و یا به علت محل بود و باششان از مکاتب از تعلیم باید ماندن، مکاتب دیهاتی خیلی مؤثر تمام شده است. محمد آصف مسئول مطبوعاتی ریاست معارف ننگرهار به صدای آمریکا گفت که اکنون در بعضی از ولسوالی های این ولایت مکاتب دیهاتی فعال دارند که بیشتر افراد روستانشین دورمانده از مکاتب با سنین مختلف دارند سرگرمی آموزش هستند. وی میگوید که اکنون در این ولایت بیش از 500 باب مکتب دیهاتی فعالیت دارد که بیش از 19,000 شاگرد در آن سرگرمی آموزش هستند.
در چوکات ریاست معارف ننگرهار نزدیک به 600 با مکاتب دیهاتی وجود دارد که همه این مکاتب از سوی مؤسسات خیریه خارجی از جمله یونیسف، کمیته سویدن و انرسی تمویل میشه. نزدیک به 20,000 تن از شاگردان در این مکاتب درس میخوانند که بین 55 تا 60% آنها دختران تشکیل میده.
محمد آصف گفت که با آمدن عادت کنندگان از کشور پاکستان به جلال آباد نیاز به مکاتب دیهاتی بیشتر می شود و اینها می کوشند تا در هر منطقه ای که عادت کنندگان مستقر شوند در آنجا مکاتب دیهاتی را ایجاد کنند. شاگردان مکاتب دیهاتی نیز از روان درسیشان راضی هستند و آن را مانند مکاتب اساسی مهم می دانند. جلال‌الدین شاگرد یکی از مکاتب دیهاتی در ولسوالی خوگیانی ننگرهار است که مکتب دولتی از خانهشان در فاصله بیش از 5 کیلومتر موقعیت دارد، ولی اینها تعلیماتشان را در مکاتب دیهاتی انجام می‌دهند. مکتب دولتی از ما 5 کیلومتر دور است. در قریه کوز بهار موقعیت دارد. نام نی هم است. نمی‌توانستیم که مکتب بخوانیم، ولی کورس‌های CBS با ما بسیار مفید است. اینم هم امسال فارغ می‌شوم و درس یاد گرفتم، باسواد شدم. همه بچه‌ها و دختران هم باسواد شدند. یعنی CBS خیلی مؤثر است. استادان مکاتب دیهاتی میگویند تاثیرات یا نسبت به مکاتب دولتی کمتر نیست و از مکاتب دولتی مجهزتر میباشند. احسان الله معلم مکتب CBS در ولسوالی سخرود ننگرهار است که دو دوره شاگردانش را به مکاتب دولتی فرستاده است.
دادی CBS د خونزی شاگردان نسبتا دولتی
شاگردان مکاتب CBS نسبت به شاگردان مکاتب دولتی بسیار لایق هستند. تاثیرات یان زودتر بالای شاگردان بالو می شود. بسیار امکانات دارد. شاگردان با درس دلچسپی پیدا می کند و استاد هم غیرحاضری ندارد. تاثیرات مکاتب دیهاتی زیاد است. این مکاتب دیهاتی در حالی در ولایت ننگرهار فعالیت می کنند که در این ولایت بیش از 900 مکتب فعال وجود دارد که بیش از 10 باب مکتب به خاطر نامنی ها مسدود می باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در گزارش دیگر از افغانستان، در حالی که نهادهای مختلفی در افغانستان برای کاهش راه اندازی مراسم تجملاتی و پرمصرف تلاش دارند که برخی از رواج‌های جدید پرمصرف در شمار از ولایت افزایش یافته است. در ولایت بامیان امسال جشن فراغت محصلین در طی چند دور و در هتل‌های سیاحتی همانند مراسم عروسی برگزار می شود. ظفر بامیانی از ولایت بامیان در این باره گزارش تهیه کرده است.
برگزاری مراسم های تجملاتی و پرمصرف از جمله موارد است که همواره نهادهای مختلف در افغانستان برای جلوگیری از آن تلاش کرده، اما تا کنون موفق به از بین بردن آن نشدند. هزینه بسیاری از مراسم ها در جامعه افغانستان به خاطر سنت ها و رواج های تجملاتی و دست و پاگیر سنگین و پرهزینه است. اما در این اواخر به جمع این مراسم های تجملاتی و پرمصرف در ولایت بامیان برخی رواج های جدید افزوده شده است. جشن فراغت محصلین از پوهنتون‌ها با تشریفات سنگین‌تر از برخی عروسی‌ها در این ولایت برگزار می‌شود. با فراغت بیش از 1,000 محصل از پوهنتون بامیان، امسال رسم و رواج‌های شبیه برگزاری عروسی، راه اندازی مراسم‌های تشریفاتی و پرمصرف در هتل‌های سیاحتی و برگزاری مهمانی‌های 2 تا 3 شبانه روزی رواج یافته است. علی جمعه پدر یکی از محصلینی که از رشته زراعت فارغ شده است میگوید:
جشن موتور جشن یگان تا گوسفند 5-6 سر برنجی که به نام قابله یاد میشه، اینمی را جور میکنی و دوستا را خبر میکنی از دور و بر، بسیار با کمال خوشی با کمال رغبت بسیار خوش میشه از این دوستا.
اما بسیاری از محصلین که از راه اندازی همچون مراسم های پر مصرف جشن فراغت ناخوشایندند میگویند که برگزاری این مراسم های جشن فراغت اکنون تبدیل به یک رقابت بین محصلین شده است. جمیله جویا یکی از فارغین پوهنتون بامیان میگوید:
وقتی که جشن فراغت این رقم میگرفته میشه، دیگه مصارف یک محصل از نظر اقتصادی خیلی بلند میره و همچنان دیگه کرای موتر میشه و گل میشه و دیگه خیلی زیاد میشه.
برخی از استادان پوانتون بامیان میگویند که برگزاری همچو جشنهای فراغت ترویج یک فرهنگ غلط بوده و باید اداره پوانتون بامیان در این زمینه اقدام نماید. روح الله دانشیار استاد رشته زبان و ادبیات دری پوانتون بامیان میگوید:
ما در دانشگاه بامیان با توجه به ولسوالی ها و مناطق و نهاد ها و انجمن ها میبینیم که هر روز جشن برگزار میشه. دانشگاه اقدام بکنه، دانشجویان خبر بکنه، میتونه در یک روز جشن برگزار بکنه، بعض در جشنهای دوره‌ای به اصطلاح کاسته شود.
با ترویج جشنهای تشریفاتی محصلین در پوانتون بامیان، بازار گل فروشی ها، هتل های سیاحتی و هنرمندان محلی نیز بیشتر از پیش رونق یافته است. یک محصل با فراغتش از این پوانتون، سه دور جشن فراغت برای دوستان، خانواده، همسنف هایش و مردم منطقه خود برگزار می کند. محمد علی باشنده کابل که از سوی خواهرزاده اش در جشن فراغتش دعوت شده است میگوید:
ای باید یک پیشنهاد شود برای دولت، دولت هم مد نظر بگیره که دمو خود تالار پانتون همونجی فارغ میشه، یک تشویق و چی برای همین شاگردا بگیره و باید این بار دولت همین تکلیف در دوش خوب بگیره دیگه، مصرف اضافی دیگه.
برخی از محصلین که امسال از پوانتون بامیان فارغ التحصیل شدند تا 100 هزار افغانی را هزینه برگزاری جشن فراغت در هتل ها کردند و شماره از خانواده ها با برگزاری جشن فراغت زیر نام توی در منطقه نیز مراسم های مختلف را راه اندازی کردند. موسی شفق یکی از فرهنگیان بامیان میگوید که اگر جلوی مصارف اینچنینی در مراسم های جشن فراغت محصلین گرفته نشود، ممکن در آینده این موضوع تبدیل به یک معضل مانند برگزاری جشن های عروسی گردد.
از جشن فراغت هم از این حالت باید بیرون شوه و این نیازمندیه که یک مقدار کار از طریق دانشگاه شوه و از طریق خود دانشجویا و مسئولان سیرت.
در حال مراسم های جشن فراغت محصلین تازه فارغ شده تجملی شده است که اکثریت محصلین از نبود زمینه های کار و درآمد شکایت دارند. صمد رویش معاون علمی پوانتون بامیان میگوید:
سال از دانشگاه بامیان به تعداد 1366 نفر در بخش روزانه فارغ خواهیم داشت و در بخش شبانه 116 نفر از محصلین ما فارغ خواهد شد.
برخی از خانواده های محصلین از اداره پوانتون بامیان میخواهند که جشن فراغت محصلین باید از سوی پوانتون گرفته شود و ریاست پوانتون و ریاست پوانتون ها مانع برگزاری جشن های دوره ای در بیرون از پوانتون شوند. آنها میگویند که اگر جلوی راه اندازی همچو جشن ها و برنامه های پرمصرف از سوی نهادهای زی دخل گرفته نشود، ممکن مراسم های جشن فراغت محصلین نیز همانند جشن های کمرشکن عروسی برای جامعه مشکل آفرین گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، گزارش های از منطقه و جهان اکنون. نرخ تل بعد از بلند رفتن دوباره که تا 56 دلار در هر بیرل در 18 ماه گذشته رسید، یک بار دیگر کاهش یافته است. نرخ نفت خام بعد از آن بلند رفت که اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت با کشورهای خارج از این سازمان برای کاهش مشترک تولیدات نفت خام برای مجادله با عرضه بیش از حد به توافق رسید. چهارشنبه یک بار دیگری نرخ وقتی کاهش یافت که گزارش شد ذخایر نفت خام ایالات متحده افزایش یافته است. زلاتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا این موضوع را با محمد سانوسی بارکندو منشی عمومی اوپک در میان گذاشته که در گزارشی این مطلب را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
نرخ نفت خام چهارشنبه بعد از آن کاهش یافت که بانک مرکزی ایالات متحده نرخ عمده ربح را به 0.4% بلند برد. به این ترتیب نرخ دلار بلند رفت و برای کشورهایی که سایر اسعار را به کار می‌برند تیل را گران‌تر ساخت. محمد بارکندو منشی عمومی اوپک به صدای آمریکا گفت که اعضای اوپک و آنهایی که عضو آن نیستند در سالهای اخیر در تقلا می‌باشند. محمد بارکندو منشی عمومی اوپک می‌گوید:
Prices have crashed by as much as 80%. Companies have folded up in hundreds.
قیمت های تیل تا حدود 80% نزول کرده است. در نتیجه صدها کمپانی با کاروبارشان پایان بخشیدند. سرمایه گذاری در بخش صنایع نفت نیز برای 3 سال متوالی کاهش یافته است. مقامات اوپک میگویند سرمایه گذاری در سطح جهان در 2015 در حدود 26% منقبض شده است و قرار است که امسال این کاهش به 22% برسد. این وضعیت نه تنها برای صنعت نفت ناخوشایند است، بلکه برای جامعه بین‌المللی نیز مضر می باشد، زیرا عرضه نفت را در آینده صدمه می زند. محمد بارکندو می گوید
Having three consecutive years of not slowdown but real contraction in investments as a result of the low oil prices we have seen, it's detrimental to the global economy.
وقتی برای 3 سال متوالی کاهش نه بلکه انقباض در سرمایه گذاری به سبب کاهش نرخ نفت رخ داده است و ما شاهد آن بوده ایم. این کار برای اقتصاد جهانی مضر است. به این سبب اوپک همراه با کشورهای شریکان غیر اوپک می کوشند تا ثباتی را در بازار نفت رونما کنند. عربستان سعودی یکی از مهمترین کشورهای عضو اوپک در 30 نوامبر توافق کرد تا همروزه 486 هزار برل کاهش در تولیدات نفت خام خیش برای 2 سال بیاورد تا به این ترتیب از عرضه بیش از حد نفت جلوگیری کند. شنبه کشورهای تولید کننده نفت خارج از اوپک که روسیه در رأس آن قرار دارد توافق نمودند تا روزانه در تولیداتشان 558 هزار برل کاهش رونما کنند که بلندترین افزایش را در خارج از حوزه اوپک نشان می‌دهد. تحلیلگران به این باورند که محدود ساختن تولید سال آینده می‌تواند نرخ نفت را بلند ببرد. کریس بیوجامپ تحلیلگر ارشد بازار نفت در لندن میگوید
It could mark really a sea change in the oil market going into 2017 is definitely one to watch I think.
این کار میتواند در سال 2017 تغییری را در وضع بازار رونما کند. با فکر من که باید مراقب آن بود. اما مانند همیش وقتی باید به آن باور کرد که به وقوع بپیوندد. از این سبب اکنون زود است به این ازدیاد نرخ نفت امیدوار بود. محمد بارکندو منشی عمومی اوپک گفت صنعت نفت به صورت دفعات بهبود می‌یابد و باز صدمه می‌بیند. اما آخرین صدمه‌ای که در سال 2014 آغاز شده است از همه جدی‌تر می‌باشد.
از 7 تا 7 روز هفته
برنامه رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات میکند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا هستیم. منطقه شمال غرب پاکستان مهد تمدن گندهارا از زمان‌های خیلی قدیم است. این تمدن به سبب هنر سنگ تراشی خود خیلی مشهور است، اما طی 10 سال گذشته هنر باستانی سنگ تراشی به خاطر تشدید خشونت، موجودیت افراطیون و بی‌ثباتی در آنجا مورد تهدید قرار گرفته است. عایشه گیلانی خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است که سید عزیزالرحمن آن را تقدیم می‌کند.
ارشد حسین یک تن از هنرمندان و ماهر ساخت مجسمه‌های سنگی می‌گوید که این هنر و هنرمندان آن در حال از بین رفتن است.
دهشتگردی کی وجه است؟ هنر مجسمه سازی به دلیل افرادگرایی در منطقه و به خاطر نامدن سیاحان به اینجا عمیقا متاثر است. کار یک هنرمند تنها در بیرون از کشور ارزش دارد. اگر ما این مجسمه ها را در خارج فروخته نتانیم، در پاکستان هیچ ارزشی ندارد.
غلام مسعود یک تن دیگر از این هنرمندان با عین نظر است. مسعود با وجود آن که هنوز هم متعهد به این هنر است، اما از شرایط نامساعد کشورش ناراحت می باشد.
کام کی مانگ تو ختم ہو گئی ہے
هیچ ضرورت و تقاضا برای این هنر وجود ندارد. در گذشته سیاحان معمولا می آمدند و ما مجسمه های کوچک را بالای آنها می فروختیم، اما حال که مشتریان خارجی نمی آیند هیچ بازار نداریم. تنها چند مجسمه محدود را برای پاکستانی ها می سازیم که از آن در تزیین خانه های خود کار می گیرند.
شورای ملی هنرهای پاکستان یک ورکشاپ را به منظور آموزش دهی هنر گندهارا در اسلام آباد راه اندازی کرده است. در این ورکشاپ از هنرمندان دعوت شده است که کارهای دست خود را به نمایش بگذارند تا در کنار رشد و جلب علاقمندی به این هنر مهارت‌هایشان نیز تقدیر شود. ارشد حسین میگوید در حالی که وضعیت در پاکستان دلخواهشان نیست، اما امیدوار است که راه اندازی همچو ورکشاپ ها مومد این هنر واقع شوند.
مرا دل جو ہے وہ مر گئے.
ما ناامید شده بودیم، اما حال تا یک اندازه امیدواریم که کار دست ما از سوی شورای ملی هنرها مورد تقدیر قرار گیرد. اگر آنان با ما همکاری کنند همه چیز خوب خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش آخرین برنامه این است. آشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، میگوید که ظاهرا مساعی روسیه برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باید برای تمام آمریکاییان مایه نگرانی باشد. جف کاستر، خبرنگار صدای آمریکا، در این باره گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را تقدیم میکند.
از آشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، هنگام کنفرانس مطبوعاتی مشترکش با مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا، پنجشنبه در لندن در رابطه با گزارش مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پرسیده شد. کارتر گفت نوعی از حملاتی که توسط اداره های استخباراتی ایالات متحده توزیع شدند که بر سیستم انتخاباتی آمریکا به عمل آمده است، قبلا در اروپا نیز به مشاهده رسیده است. آشتون کارتر گفت:
Since I'm in Europe, here we call this kind of activity and this kind of threat in the NATO context hybrid warfare.
چون همین اکنون من در اروپا هستم، ما در اینجا این نوع فعالیت را و این نوع تهدید را از منظر ناتو جنگ دو منظوره توصیف میکنیم و در اینجا جوامع هستند که ما با آنها در برابر این تهدیدها و خطرات کار نمودیم که ما آن را مشاهده کردیم و در سایر کشورهای اروپا نیز به مشاهده رسیده است. گفته میتوانیم که در حقیقت جنگ دو منظوره می باشد و نمونه های آن را به کرات در اوکراین دیده ایم. آشتون کارتر یکی از سوالات را به مقامات استخباراتی مراجع داد. سوال این بود که آیا ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مستقیما در این حمله بر سیستم انتخابات ایالات متحده دخیل بوده است یا خیر؟ او گفت که باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، فرمان داده است تا این موضوع به صورت همه جانبه مورد غور قرار گیرد و هر نوع مساعی برای صدمه رسانیدن به سالم بودن سیستم انتخابات ایالات متحده مایه نگرانی عمیق همه امریکایان می باشد. ادارات استخباراتی ایالات متحده همه به این نتیجه گیری رسیدند که ماسکو حسابات کامپیوتری را در کمیته ملی دموکرات ها هک کرده و توسط آن کمپاین های ناموفق هیلری کلینتون را تحت نظارت قرار داده است. خاصتا کامپیوتر جان پودستا، رئیس کمپاین های انتخاباتی کلینتون، مورد حمله قرار گرفته است. دونالد ترامپ که اکنون رئیس جمهور منتخب ایالات متحده است، این نتیجه گیری ادارات استخباراتی کشور را مورد انتقاد قرار داده و آن را مسخره و نمود کرده است.
پیشگوی وضعی برخی هوای برخی از شهرها مناطق افغانستان برای امروز به حساب سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین درجه حرارت منفی 3، باسمان آفتابی، فیض آباد 16-1 آسمان صاف، غزنی 12 منفی 2 آسمان صاف، جلال آباد 8-0 بارانی، کابل 14 منفی 1 آسمان صاف، کندهار 22-4 آسمان صاف و مزار شریف 12-2 با احتمال باران پیش بینی شده است.
و توجه فرمایید به خلاصه از اخبار مهم. طارق فاطمی، مشاور خاص نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، گفت که پاکستان در صلح افغانستان دخیل است و صلح و ثبات پاکستان مربوط به صلح در افغانستان است. آقای فاطمی در مصاحبه با سرویس اردوی صدای آمریکا روز پنجشنبه گفت که به تقاضای حکومت افغانستان، آنها مایلند تا نقش را در پروسه صلح افغانستان ایفا کنند، ولی برای این منظور حکومت‌های افغانستان و پاکستان باید سطح روابط نظامی و استخباراتی خود را بلند ببرد. آشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، به شرکای ائتلاف ضد داعش یک بار دیگر اطمینان داد که ایالات متحده در اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب این کشور، در جنگ علیه داعش نقش کلیدی خواهد داشت. جوش ارنست، سخنگوی قصر سفید، روز پنجشنبه تصریح کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شخصا حملات سایبری را هدایت داده تا بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تأثیر بگذارد. ارنست گفت حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در مورد آن مساعی برای صد از زدن به پیروزی در برابر هیلری کلینتون دموکرات نیز شکایت داشت. اداره اوباما هیچ سند مستقیمی را برای این مناقشه علنی علیه پوتین پیشکش نکرده است. مسکو این اتهامات را خنددار و بی‌معنی خوانده است. اردوی ایالات متحده سرمایه گذاری برزش 11.2 میلیون دلاری را برای ارتقای یک پایگاه نظامی ناتو در استونیا تکمیل نموده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده گرامی، به ختم برنامه امروز صبح از رادیو آشنا صدای امریکا رسیدیم. لحظات بعد همکاران ما از پراک و کابل از رادیو آزادی خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای امریکا باشین. روز خوش، خداحافظ.